با عرض سلام و تشکر اجمل آن سلام به شنوندگان عزیز، امیدوار هستم شام خوش داشته باشین. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. بررسی شکایت های انتخاباتی در حضور ناظران فردا آغاز می شود. در این حال عبدالله بالای پروسه شفاف رسیدگی به شکایت انتخاباتی تاکید می کند. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم در این مجله خبری جا دارند و اما ساعت را یا مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که ستار فروغ پیشکش میکند.
قرار است سر از فردا روند رسیدگی به شکایات در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شود. گزارش ها می رسانند که مظاهرتچیان و پلیس در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار درگیر شدند و رئیس جمهور ایران انتقاد تندروان را رد کرده که می گویند حکومت به رهبری او در تلاش نزدیکی با غرب است. مشروع خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید سر از فردا در یک جلسه علنی روند رسیدگی به شکایات در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را آغاز میکند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت 121 مورد شکایت در خصوص نتایج ابتدایی انتخابات دریافت شده است.
در مجموع 121 مورد شکایت نسبت به نتیجه ابتدایی درج. در بین از این شکایت ها مواردی هم بود که غیر قابل پذیرش بود. این شکایت ها باید در ظرف 48 ساعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
به گفته آقای محسنی از میان این شکایات 110 مورد آن از سوی عبدالله، 4 مورد دیگر از جانب اشرف غنی احمدزی و متبقی از طرف دیگر کاندیدان ریاست جمهوری ثبت شدند. یک هیئت حکومت افغانستان که برای بررسی موجودیت زندانهای نیروهای خارجی در ولایات قندهار و هلمند توظیف شده بود، از موجودیت 6 زندان خارجی ها در این ولایات خبر می دهد. غلام فاروق بارکزی رئیس این هیئت امروز در کابل گفت 23 زندانی افغان در توقیفخانه های خارجی ها در هلمند و قندهار به سر می برند. گزارش ها می رسانند که مظاهرتچیان و پلیس در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار درگیر شدند. حشمت الله نوری مسئول انجمن جوانان کمپ تگاو در ولسوالی بهسود برای رادیو آزادی گفت این مظاهره امروز پس از آن رو اندازی شد که پلیس خانه یکی از باشندگان این کمپ را تخریب نمود و ادعا کرد که در فایر پلیس یکی از مظاهرتچیان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در این حال احمدزی عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار گفته که یک هیئت برای بررسی این رویداد توظیف شده است. و به اساس گزارشات در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولسوالی نجراب در ولایت کاپیسا 2 طفل کشته شده و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی گردیدند. لطف‌الله زاکری نماینده باشندگان منطقه افغانیه ولسوالی نجراب در صحبت با رادیو آزادی گفت 19 زخمی این رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند. به گفته مسئولان امنیتی و باشندگان محل در منطقه افغانیه ولسوالی نجراب این ولایت درگیری از روز گذشته تا پیش از چاشت امروز ادامه داشت. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران انتقاد تندروان را رد کرد که میگویند حکومت به رهبری او در تلاش نزدیکی با غرب است. حسن روحانی در سخنرانی که به طور مستقیم از تلویزیون دولتی ایران امروز پخش شد گفت که منتقدین او به نمایندگی از ایران صحبت نمی کنند. حسن روحانی با واکنش هایی که ناشی از بلند رفتن نرخ مواد سوخت و خوراک و خدمات می شود روبروست. رئیس جمهور ایران در سخنرانی اش از کدام گروهی خاص نام نبرد، اما گفت که منتقدین به جای پنهان شدن در عقب مردم باید هویت سیاسیشان را برملا نموده و از جانب گروه خود حرف زنند. تندروان محافظه‌کار با تلاش‌های روحانی در خصوص گفتگو با غرب روی برنامه هسته‌ای تهران مخالفند. گزارش است لوهانسک شهر شرقی اوکراین هاکی است که یک جمعیت بیش از 3000 تن از معترضان طرفدار روسیه با سوی ساختمان اداره محلی راهپیمایی کرده و برخی از آنها وارد این ساختمان شدند. خبرنگاران میگویند حداقل 20 تن از جوانان را دیدند که با وسیله دنده‌های فلزی شیشه های ساختمان را شکستانده و داخل آن شدند. دفتر والی محلی در این ساختمان موقعیت دارد. اتحادیه اروپا نامهای 15 تن از افراد را اعلام کرد که بر آنها به خاطر نقششان در بحران اوکراین تحریم‌های تازه وضع شدند. جنرال والری گراسیموف، لیدر سیز روسیه و جنرال ایگور سرگون که رئیس اداره استخبارات نظامی این کشور خوانده شده است، شامل فهرستی هستند که امروز منتشر شد. از دیمیتری کوزاک، معاون صدر اعظم روسیه و رهبران جدایی طلبان روسیه در کریمیا و شهرهای شرقی اوکراین، لوگانسک و دونتسک نیز نام برده شده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که بدتر شدن وضعیت امنیتی در شرق اوکراین او را نگران نموده است. امروز در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده در شهر حمس سوریه حداقل 27 تن کشته شدند. گروه نظارت حقوق بشر سوریه میگوید که در این انفجار 80 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در منطقه صورت گرفته که تحت کنترل قوای حکومتی قرار دارد. پیش از این در اثر اصابت هاون در دمشق حداقل 14 تن کشته و تعداد زیادی دیگر زخمی شدند. این حملات پس از آن انجام میشوند که رئیس جمهور بشار الاسد نامزدی اش را در انتخابات آینده ریاست جمهوری سوریه اعلان نمود. مقام های امنیتی و صحی میگویند که امروز انفجار دو بم در یک بازار در شهر سعدیه در شمال شرق بغداد حداقل 10 تن را کشت و 20 تن دیگر را زخمی نمود. این حوادث انفجاری یک روز پس از آن رخ میدهند که یک حمله انتحاری در شهر خاناقین عراق 30 قربانی گرفت. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و در ادامه این مجله از این رویداد ها می شنوید. بررسی شکایت های انتخاباتی در حضور ناظران فردا آغاز می شود. در این حال عبدالله عبدالله بالای پروسه شفاف رسیدگی به شکایت انتخاباتی تاکید می کند. افزایش چشمگیر در عواید شرکت هوایی آریانا.
امروز ما نوید داریم برای شما که آریانا به غیر دریافت هیچ نوع کمک، آریانا امروز پا به عرصه خودکفایی گذاشته.
و در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا سفرش به آسیا را پایان داد. با عرض سلام و شام بخیر دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این مجله از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزایی هم به شما سلام میرساند. ساعت 6:37 دقیقه به وقت افغانستان هست. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید سر از فردا بررسی شکایت های انتخاباتی را در حضور ناظران آغاز میکند. این کمیسیون 121 شکایت را درباره تقلب در انتخابات دریافت کرده است. مهلت دریافت شکایات از تقلب در انتخابات به پایان رسیده است و حالا این کمیسیون قصد دارد که سر از فردا رسیدگی به این شکایات را آغاز کند. در این باره بیشتر از جاوید حسنزاده می شنویم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید شکایات ثبت شده از سوی نامزدان ریاست جمهوری به این کمیسیون را ظرف 48 ساعت آینده بررسی می کند. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت در زمان تعیین شده یغز شکایات 121 شکایت از نامزدان ریاست جمهوری را ثبت کردند. آقای محسنی گفت این شکایت به روز چهارشنبه در جلسه علنی به حضور نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری، ناظرین ملی و بین المللی و رسانه ها آغاز می گردد.
در رابطه با از این شکایات، اینا کتگوری بندی شد. بخشی از این شکایات درد شدن نسبت به اعتبار ساختن آرایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در هنگام اعلان لست ابتدایی اینا را به اعتبار ساخت. در مجموع 8 مورد شکایت نسبت به اعتبار ساختن آرا درد شده که مطابق احکام قانون این شکایت ها باید در ظرف 48 ساعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
آقای محسنی همچنان گفت در میان شکایت ثبت شده در این کمیسیون 4 مورد شکایت از سوی اشرف غنی احمدزی، 1 مورد از سوی داوود سلطانزوی، 1 مورد از سوی محمد شفیق گل‌آقا شیرزی و 115 مورد از سوی عبدالله عبدالله ثبت شده است. وی در مورد چگونگی بررسی این شکایات جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که به ارتباط رای و مراکز رای دهی است. پس از اعلام نتایج ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات به نامزدان 48 ساعت مهلت داد تا شکایتشان را در ارتباط به اعلام نتایج ثبت کنند. پیش از اعلام نتایج ابتدایی کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت که در خصوص تقلب و تخطی ها حدود 2000 شکایت در این کمیسیون ثبت شده است. مسئولان این کمیسیون گفتند که در میان این شکایت حدود 800 شکایت هم وجود دارد که ممکن پس از بررسی بالای نتایج انتخابات تاثیرگذار باشد. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری، از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواستند تا با شکایت به گونه شفاف رسیدگی کند. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی برای بررسی این شکایت فقط 2 هفته وقت دارد. هرگاه شکایت ثبت شده در این کمیسیون مطابق با مدت تعیین شده بررسی شود، نتایج نهایی انتخابات 16 حمل در 24 ثور اعلام می‌گردد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی سر از فردا رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را آغاز می‌کند که در آخرین مهلت دریافت کرده است. تعداد مجموعی شکایت‌هایی که در آخرین مهلت به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده به 121 شکایت می‌رسد. بخش عمده این شکایت‌ها را تیم انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله مطرح کرده است. امروز عبدالله عبدالله در گرد همایی از کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی خواست تا در این مسئله شفاف و عادلانه برخورد کنند.
به هر دو کمیسیون اعلام میکنیم که اینطور فکر نکنند که هر بازی در جریان باشد یا چشم ملت به دور مانده و این بازی ها به انجام که اونا تصورش کرده باشند میرسند. این چنین نیست. امیدوار هستیم که این اشتباه را در هیچ گوشه هیچ کسی مرتکب نشد. مردم افغانستان حق دارند که نتیجه رای پاک خود ببینند.
به اساس نتایج ابتدایی انتخابات که از سوی کمیسیون انتخابات نشر شده است، دکتر عبدالله عبدالله 44.9% آرا را به دست آورده و نسبت به دیگر کاندیدان پیشگام است و زلمه دکتر اشرف غنی احمدزی با دریافت 31.5% در ردیف دوم قرار دارد و اگر انتخابات به دور دوم برود این دو کاندید با هم رقابت خواهند کرد. رویدادهای مربوط به انتخابات را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم دنبال بکنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا حال حملات مسلحانه، قتل‌های عمدی و توقیف‌ها در افغانستان ادامه داشتند و اوضاع امنیتی افغانستان قابل نگرانی است. این اداره وضعیت افراد ملکی در افغانستان را نگران کننده می‌خواند و می‌گوید که در هر حالت باید به امنیت غیر نظامیان در افغانستان توجه جدی شود. بیشتر در این باره از زرغونه منگل می‌شنویم.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید وضع افراد ملکی در افغانستان بد است و در هر حالت باید به حفاظت غیر نظامیان افغان اولویت داده شود. این اداره با نشر اعلامیه گفته است از آغاز سال جاری میلادی تا به حال حملات مسلحانه در افغانستان، قتل‌های عمدی و توقیف‌ها ادامه داشته و اوضاع امنیتی این کشور منبع نگرانی است. جسیکا باری سخنگوی این کمیته در کابل بر رادیو آزادی گفت در هر حالت باید تلاش شود که افغانهای ملکی قربانی بحرانها و حملات مسلحانه نشوند. خانم باری گفت هر کاندید که برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شود باید توجه جدی را به مسئولیت مردم معطوف سازد و امکانات ابتدایی زندگی را برای مردم مهیا نماید. جسیکا باری روی گسترش خدمات صحی برای افغانها تاکید کرده گفت
به طور عمومی در حال حاضر زندگی برای مردم افغانستان خیلی مشکل است. در هر صورت این برای آینده مهم است که مردم عام زندگی عادی داشته باشند. خدمات به آنها میسر باشد و بتوانند اطفالشان را به مکاتب بفرستند. این انتخابات نیست که وضعیت را بی‌ثبات ساخته است، بلکه وضعیت عمومی این طور است. در هر حالت باید مردم به خدمات صحی دسترسی داشته باشند. دکتران، نرس‌ها و کارمندان صحی باید از عملات مسئول باشند تا به کارهایشان ادامه دهند.
سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل افزود ادامه فعالیت های ادارات بین المللی در افغانستان به این رابطه دارد که تا چی حد برایشان زمینه رسانیدن کمک ها به مردم میسر می باشد. قرار است نیروهای بین المللی تا پایان سال جاری از افغانستان خارج شوند و کمک های ادارات بین المللی به افغانستان نیز تا اندازه کاهش یابد. جسیکا باری در این مورد که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان چی تاثیر را بالای فعالیت کمیته صلیب سرخ در افغانستان خواهد داشت میگوید در هر حالت باید مامورین این اداره مطمئن باشند که زمینه کمک آنها به مردم در مناطق بحران زده میسر می باشد. جسیکا باری گفت وضعیت مردم در مناطق دوردست افغانستان خوب نیست و نیاز جدی به کمک ها وجود دارد.
صلیب سرخ از وضعیت ناگوار زندگی مردم در افغانستان ابراز نگرانی کرده است، مخصوصا از امنیت افراد ملکی. خبرهای ناگوار از گوشه و کنار افغانستان به گوش می رسند، اما تنها خبرهای ناگوار به گوش نمی رسند بلکه خبرهای خوش هم به گوش مردم از داخل افغانستان می رسند. یک خبر خوش این که افغانستان برای اولین بار صاحب یک ستلایت یا ماهواره در مدار زمین شد. در این باره بیشتر خبرنگار رادیو آزادی ویدا برکی می گوید.
آغاز فعالیت ماهواره فضایی ادوانسد 1 برای اولین بار افغانستان را به گونه رسمی شامل کشورهای صاحب ماهواره ساخت. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از آغاز فعالیت آزمایشی این ماهواره خبر داده، فعالیت این ماهواره را برای پیشرفت و توسعه تکنولوژی در کشور مهم توصیف می‌کنند. نصرت الله رحیمی سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار تغییر موقعیت این پروژه در فضا 20 روز را در بر گرفت.
خوشبختانه ما توانستیم که در ظرف 20 روز ستلایت در موقعیت 48 درجه شرقی برای افغانستان جابجا شد و تقریبا 3 روز میشه که فعال شده و نشرات آزمایشی خیش را شروع کرده. یک دستاورد فوق العاده بزرگ برای افغانستان است و به زودترین فرصت در روزهای نزدیک از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به شکل رسمی و بهره برداری خود سپرده شد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان حدود 3 ماه قبل تفاهم نامه را با یک شرکت اروپایی به نام یوتلسات امضا کرد که بر اساس آن موقعیت این ماهواره به طرف افغانستان تغییر جهت داده شد. شرکت یوتلسات در حال حاضر 36 ماهواره در مدار زمین دارد و بر اساس قرارداد یاد شده این شرکت یکی از این ماهواره ها را در اختیار افغانستان قرار داده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که با آغاز فعالیت رسمی این ماهواره سهولت‌های زیادی در بخش خدمات اینترنتی نیز فراهم خواهد شد. آقای رحیمی همچنان گفت که از طریق این ماهواره نشرات تلویزیون‌های افغانستان به مناطق دوردست با کیفیت بالا و همچنان در برخی کشورها قابل دید خواهد بود.
با فعال شدن یک ماهواره تمام تلویزیون‌های افغانستان در سراسر کشور دیده خواهد شد، نه تنها در افغانستان، در آسیای مرکزی، شرق میانه به شمول ترکیه تمام تلویزیون‌های افغانستان دیده خواهد شد از طریق از ستلایت. ما میتونیم که در بخش مخابرات از پیش ازی استفاده کنیم و در بخش اینترنت و از ضروریات که در بخش تکنولوژی معلوماتی و در مجموع مخابرات از او را ما از این طریق مرفوع کردن میتونیم.
بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان سالانه حدود 15 میلیون دلار افغانستان از طریق این ماهواره درآمد خواهد داشت. هرچند نگرانی های در خصوص میاد فعالیت این ماهواره وجود دارد، اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که شرکت اروپایی به آنان اطمینان داده است که از عمر این ماهواره حدود 7 سال دیگر باقی مانده و میتواند با گونه درست فعالیت نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. شرکت هوایی آریانا که یگانه شرکت هوایی دولتی افغانستان است، از مدت‌ها به این سو با دشواری‌های زیاد دست و گریبان است. از تحریم‌های جهانی بالای پرواز این طیاره‌ها به کشورهای دیگر تا مشکلات اقتصادی و امثال آن. اما حالا مسئولین شرکت آریانا می‌گویند که این شرکت خودکفا شده است و در عواید آن هم افزایش چشمگیر به چشم می‌خورد. در این باره فخرالدین حامد از کابل گزارش دارد به این شرح.
در حالی که شرکت د آریانا افغان هوایی شرکت در دو سال گذشته میلیون ها دلار خساره مند شده است، اما مسئولین در این شرکت میگویند آنان در حال خودکفا شدند. نصیر احمد حکیمی رئیس عمومی د آریانا افغان هوایی شرکت به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در 4 ماه اول سال جاری میلادی 16% در عواید و 29% در بخش فروشات این شرکت افزایش به میان آمده است.
دو سال قبل آریانا در حدود 18 میلیون دلار تاوان داشت. سال گذشته با کاهش در خسارات آریانا حدود 4 میلیون دلار تاوان بود، ولی امسال در ربع اول که 4 ماهش گذشته ما در نقطه صفری هستیم، در نقطه خودکفایی هستیم. امروز ما نوید داریم برای شما که آریانا به غیر دریافت هیچ نوع کمک، به غیر دریافت هیچ نوع سبسیدی از طرف کسی، آریانا امروز با به عرصه خودکفایی گذاشته.
در آریانا افغان هوایی شرکت یگانه شرکت دولتی در افغانستان است که در سال 1333 هجری شمسی تأسیس گردیده است که در چند سال اخیر با برخی مشکلات روبرو بوده است. این شرکت در حال حاضر به 2 شهر داخلی و 7 شهر خارجی با 7 بالطیاره پرواز دارد. از سوی دیگر کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان ادعای این شرکت را مبنی بر پیشرفت و دستاوردها را در حال حاضر بی اساس می‌خواند. فوزی رؤوفی عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود پایین بودن خدمات د آریانا افغان هوایی شرکت، این شرکت نتوانست قرارداد رفت و برگشت حجاج را به دست بیاورد.
همین 6 ماه پیش ما مجلس داشتیم، مشکلاتی که داشت آریانا اگر می توانمندی ازیره می داشت، به گونه مثال تنها می تونست خودش همین اج اپریشن خودش به تنهایی خودش اشتراک بکنه و خودش بگیره. چرا اشتراک کرده نتونست؟ چرا در برنده نشد؟ برای اینکه امکاناتش ضعیف بود، خدماتش ضعیف شده بود. اما قضیه که دیگه یلا اینا او قضیه خود اصول کرده نتونست. بنام ما این رد میکنیم. اینا که اگر میگن ما که فاشلیم به هیچ وجه، برای دیگه در سر دیگه یه لاینام داره و خدمات خودش هم ضعیف شد.
مشکلات دامنگیر موجود در ترانسپورت هوایی در کشور همواره سر و صداهای را در پی داشته است. تأخیر در پروازها، عدم پرداخت مالیه و قرضداری، مفقود شدن و نرسیدن اموال مربوط به مسافرین، عدم خدمات سهولتی در حالات تأخیر در پروازها برای مسافران از سوی این شرکت‌ها از مواردی هستند که فعالیت شرکت‌های هوایی داخلی را زیر سوال برده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سفرش به چند کشور آسیایی را پایان داد. یکی از دستاوردهای این سفر اوباما امضای تفاهم‌نامه‌ای بود که به اساس آن نیروهای آمریکایی می‌توانند برای 10 سال دیگر از مراکز نظامی فیلیپین استفاده کنند. بیشتر در رابطه با این سفر اوباما از زرغونه منگل می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سفر دوره‌ایش به چند کشور آسیایی را خاتمه داده و راهی آمریکا شد. در حالی که گسترش نفوذ چین نگرانی‌های را در بعضی کشورهای شرق دور ایجاد کرده است، رئیس جمهور اوباما می‌خواست در این سفرش به ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و مالزی اطمینان دهد که آمریکا همیشه حاضر به حمایت از این کشورهاست. ولی این سفر تحت شوهای اوضاع جاری در اوکراین قرار گرفت. باراک اوباما در مانیلا از رسم گذشت مشترک قوای آمریکایی و فیلیپینی دیدن کرد و همکاری‌های دو کشور در جنگ دوم جهانی را ستود. رئیس جمهور آمریکا از قبرستان در نزدیکی مانیلا نیز دیدن کرد که در آن 17000 سرباز آمریکایی و 600 سرباز فیلیپینی دفنند که در جنگ جهانی دوم کشته شده بودند. آژانس خبری اسوسییتد پرس می‌نویسد رئیس جمهور اوباما می‌خواست در این سفرش تعدادی از قراردادهای تجارت آزاد با این کشورها را امضا کند. رئیس جمهور اوباما با حکومت فیلیپین یک توافقنامه 10 ساله را امضا کرد که بر اساس آن دسترسی نیروهای آمریکایی به مراکز نظامی فیلیپینی بیشتر می‌شود. رئیس جمهور اوباما گفت این توافق ثبات منطقه را که به دلیل ادعای چین روی مالکیت بعض مناطق مورد نزاع ضعیف شده است تقویت خواهد بخشید. آژانس خبری اسوسییتد پرس از قول مذاکره کنندگان آمریکایی میگوید پیشرفت‌های در مذاکرات روی تجارت آزاد بین 11 کشور آسیایی و آمریکا یا مشارکت ترانس‌پاسیفیک صورت گرفته است. رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد با کشورهای شرق دور که در حال تبدیل شدن به کارهای اقتصاد جهانی اند، روابط تجارتی را وسحت دهد تا به این وسیله توازن را در سیاست خارجی کشورش ایجاد کند. مقامات ژاپنی به اسوشیتد پرس گفتند پیشرفت‌های در مذاکرات در این موارد صورت گرفتند ولی تصمیم نهایی تا حال اتخاذ نشده است. باراک اوباما به مقامات ژاپن، کوریای جنوبی، فیلیپین و مالزیا اطمینان داد که امریکا در تعهداتش به این کشورها پابند است. اوباما به این چهار کشور اطمینان داد که امریکا حتی در جنجال‌های بری این کشورها با چین از آنها دفاع خواهد کرد. اسوشیتد پرس می نویسد رئیس جمهور اوباما نتوانست سفر 8 روزه‌اش به 4 کشور آسیایی را عاری از تأثیرات بحران جاری روسیه و اوکراین نگه دارد. قصر سفید دیروز بر 8 مقام و عبد شرکت روسی که با افراد نزدیک به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین وابستند تحریمات تازه را وضع کرد.
از پیام‌های شما
ما از ولایت سرپل و لفوالی سیزمقلم جمله سیزدگی هستیم. یک مترمال در سیزمقلم هست کنگه و کلخورا و لفوال و قماندان امنی ها و زنده خودگه در بله سلام علیکم. من از این سیزدگی هستیم، از لفوالی سیزمقلم هستیم، از ولایت سرپل از دو مطر کمک آمد و منه را گرفتن و لفوال و امرای شهروال بمرای مولودی در نیم شب چیزی زینم ماندم چیزی توضیحات کردن برای سرزدگی ها نرسیده یک وجیه گهار داره ولی کمپان و بیودیش برای این کمکان که احمدستگی هم رسیم به شورا توضیح کردن امینه را که توضیح کردن و ما باقی ماندهش هم این شب گل شد.
سلام علیکم، این جانب شاه جان از اولیت تخار و رسوالی هنگ قلمه باشد قریه مغلان. قریه ما را سیل برده است، نه برق داره، نه آب داره، نه سربند داره، هیچ چیز نداریم، کل زمینه را سیل برده است. تشکر از دادی آزادی.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. چشم برای پیام های شما هم هستیم. شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 07084620 و یا هم 00420221124138. در عراق فردا انتخابات پارلمانی برگزار می شود. ناامنی های اخیر در این کشور کمپین های انتخاباتی را تحت شعاع قرار دادند. کارشناسان پیشبینی میکنند که حضور مردم در مراکز رای‌دهی به دلیل ناامنی ها آنقدر رنگین نخواهد بود. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
فردا در عراق انتخابات پارلمانی برگزار می شود. این اولین انتخابات ملی در عراق بعد از آن است که نیروهای آمریکایی عراق را در سال 2011 ترک کردند. رای دهندگان عراقی برای انتخاب 328 عضو پارلمان آن کشور رای می دهند. نوری المالکی صدر اعظم عراق خواهان یک دور سومی صدارت است. مردم عراق از ضعف در خدمات ابتدایی، فساد گسترده و بیکاری زیاد مایوسند. عراق در آستانه انتخابات فردا شاهد افزایش خشونت ها بوده است که این خشونت ها امروز در شهر سعیدیه در شمال شرق بغداد باعث هلاکت حداقل 10 نفر و جراحت 20 تن دیگر شد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز در خشونت هایی که در آستانه انتخابات پارلمانی در عراق رخ دادند، دیروز 6 مرکز انتخاباتی در نقاط مختلف آن کشور هدف حملات انتحاری قرار گرفته و حداقل 27 تن کشته شدند. واشنگتن پوست تلاش های انتخاباتی صدر اعظم نوری المالکی را مورد توجه قرار داده و نوشته است پوستر های کمپاین مالکی که در بین هزاران پوستر دیگر در جاده های عراق دیده می شوند پیام روشن را می رسانند که در آن نوشته است با هم یک جا عراق را می سازیم. ولی به نوشته واشنگتن پوست رقیبان سیاسی مالکی وی را به تضاد به این پیغام متهم نموده می گویند وی تفرقه قومی را دامن زده و دموکراسی را که عراق به مشکل با آن دست یافته است خدشه‌دار کرده است. اياد علاوی صدر اعظم موقتی حکومت اسبق انتقالی عراق امیدوار است صدر اعظم فعلی نوری المالکی را شکست دهد. علاوی در مصاحبه با مجله دیرشپیگل آلمان از باورش به این که امریکا قدرت را از وی گرفت و هم در مورد خشونت های جاری کشورش صحبت کرده است. قابل ذکر است که از حدود 32.5 میلیون نفوذ عراق بیش از 20.4 میلیون آن واجد رای دهی اند. پارلمان عراق یک مجلس واحد با 328 کرسی دارد.
پرسش از شما، نظر از شما.
رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. اما تا لحظات بعد، درست ساعت 7 به وقت افغانستان، برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا آغاز خواهد شد تا ساعت 7 فردا صبح، که فردا 7 صبح باز هم من و همکارانم از رادیو آزادی چشم برای شما خواهیم بود روی همین امواج. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا من امید مرزبان و همکارم امان امیرزای شما را به خداوند میسپاریم. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. شب خوش، خواب راحت.